قائلیم، وگرنه هیچ معنی نداشت که من در سر میز رئیس جمهور بشینم، شیخ و سفرا سفیر سوریه است نشسته. دلیلی برای این که سفیر شماره مثلا 25 26 شاید 47 48 من بودم به لحاظ قدمت و سابقه، من رو نشونده بودم. موقع افطارم طور که میدونید ماهای قدی با تأمل افطاری میکنیم، یعنی میذاریم که کاملا مغرب بشه افطاری کنن. برادران و خواهران اهل سنت به معنی غروب میشه افطاری میکنن. خب من هی با قاشق چنگالم بازی میکردم، چون شروع کردن گفتن افطار شده، همه شروع کردن غذا خوردن. رئیس جمهور به من نگاه میکرد، به بغل دستیش بلند گفت که البته معرفت هم به خرج داد، خوب گفت، گفت که ایرانی ها رو نگاه کنید، این سفیر ایران، ایرانی ها بعد از اینکه نماز مغربشون رو خوندن افطار میکنن. به من گفت اینجور نیست. من فوری دیدم فرصت خوبی، گفتم بله آقای رئیس جمهور همینجوره. گفت میخوای نماز بخونی؟ گفتم بله. ایشون رئیس تشریفات صدا زد رو سن، سالن بزرگی بود، سنم بود اونجا که اومدن موسیقی اجرا کردن، رو سن گفت یه جا بندازید سفیر ایران بره نماز بخونه.
این اتفاقات رو شما عملا گرایش‌های ظریف تربوت ازال و فضای بعد از فروپاشی برای اقبال به اسلام، اقبال به ایران دقیقا. و به عنوان شواهد و نشانه‌هایی که داره ظریف تغییرات در ترکیه رو نهادینه داره
میکنه. دقیقاً. بنده که از این فرصت می‌خواستم خوب استفاده بشه، در یه همچین جمع افطاری نماز خونده بشه، اشاره به یک دو تا سفرا کردم، یادم سفیر عربستان، امارات، اینا هم اهل نماز بودن، پاشدن دیدن من پاشدم، اینا هم اومدن رو سن وایسادیم جا انداختن، خود به خود سفرای اسلامی اومدن رو سن. وقتی رئیس جمهور بلند شد اومد تو صف، خود به خود یه عده زیادی بی وضو، با وضو، با کفش ایستادن به صف جماعت. یادم هست که سفیر مراکش هم امام شد، صبح روزنامه حریت نوشت آتاتورک کجا هستی، قصر تو را مسجد کردن. منظورم این جمله و این خاطره است که
یک رویداد شد،
این صراحت، آتاتورک کجایی که قصر تو را چانکایا تبدیل به مسجد کردن. خب این در واقع سیگنالی بود که به جامعه داده می شد برای اینکه توجه به ایران، توجه به اسلام، توجه به جمهوری اسلامی رو کم کم بتونن لایک ها و دیگران تحمل کنن و باور کنن که حاکمیت تو این مسیر داره حرکت میکنه. اما مقابله زیاد بود، کماکان برخی از نیروهای ارتش، کماکان برخی از رسانه ها، برخی از اساتید مقالاتی می نوشتن، اما این موجب رشد تشکیلات اسلامی آقای اربکان شد. این که فرمودید، بله، تأثیرش این بود که دولت تشکیل دادن، یعنی از این امکانات موجود استفاده کرد مرحوم آقای اربکان، دولت تشکیل داد، دولت ائتلافی هم تشکیل داد با خانم چیلر از حزب راه راست، ایشون دولت تشکیل داد و ایشون شد نخست وزیر. چه کرد؟ آمد اکو رو تقویت کرد، 10 کشور اسلامی. چه کرد؟ دی 8 رو به وجود آورد. این دی 8ی که امروز ما داریم دقیقاً محصول فکر آقای اربکان. به خود منم گفت، گفت برو با رئیس جمهور صحبت کن، بگو بیا دوتایی ما دی 8 درست کنیم. گفتم یعنی چی؟ گفت 8 کشور مثلا در حال توسعه، development country، اینها در حال توسعه هستن، اسم دیگه روش نذاریم که دنیای استکباری حساس نشه. حتی نیجریه رو آورد توی این 8 کشور، مصر رو آورد توی این 8 کشور، بنگلادش رو آورد توی این 8 کشور و کشورهای اسلامی قوی که بتوانن یک بلوک رو بسازن. یا مثلا در کنفرانس اسلامی فعال شد، یا مثلا همونطور که عرض کردم سازمان کنفرانس اسلامی رو تقویت کرد، یک دفتر اینا داشتن در استانبول، این دفتر کاری نمی کرد، کارهای فرهنگی کنفرانس اسلامی رو داشت، اینو فعالش کرد. بنابراین به کشورهای اسلامی سفر کرد، به لیبی رفت، به الجزایر رفت، به ایران اومد،
چیزی که در عرف دیپلماسیشون نبود
که اینا... اول کار اصلا ترکیه چیزی که براش ملاک نبود این بود که به الجزایر سفر کنه، با اون دیدگاه های انقلابی الجزایری ها اصلا موافق نبود.
این اولین دولت اسلامگراست و آثار تغییرات جدی در فضای حکمرانی ترکیه رو به سوی اسلام، به سوی جمهوری اسلامی رو میبینیم، اگرچه امریکایی ها به شدت در این فضا نفوذ دارن و حضور دارند و یکی از اعضای ناتو ترکیه به حساب میاد که به رغم همه اینها نتوانستن از این وجهه اسلامی خارج بشن. آقای دکتر، شما اونجا حضور داشتید، بالاخره ما یه بخشی از شیعیان رو در اونجا داریم و بحث کردها به عنوان دنباله فرهنگی ما که ما هم منطقه کردنشین داریم از اقوام ایرانی، این فضای قومیتی مذهبی تحت تأثیر انقلاب اسلامی چه وضعیتی پیدا کرد؟ آیا تأثیر رو هویت اینها گذاشت؟ حقوق شهروندی اینها رو به نحوی ارتقا داد؟ بیشتر دیده شدن؟ کمی هم در این باره بگید، اگر چه بنا نداریم که الزاماً شیعه کرد یا اینها کنیم، ولی فقط نوع تأثیر رو میخواییم درک کنیم و ببینیم آیا فضای اجتماعی غیر از اون متن مسلمان ترکش فضای دیگر هم آیا تأثیر داشته یا خیر.
در ترکیه اقلیت‌های متعددی وجود دارن، خیلی زیادن. توی اینها کردها در واقع رقم بسیار قابل توجه و بالایی رو تشکیل میدن. شاید عدد 20 میلیون عدد درستی باشه راجع به کردهای ترکیه، اگر بیشتر نباشن.
20 تا 25 درصد جمعیت.
یعنی من معتقدم که در منطقه ما اول ترکیه است، یعنی کردهای ایران عدد و رقمشون خیلی پایین تره، کردهای عراق و سوریه خیلی پایین تره، اولی ترکیه است. یه کار بدی هم در ترکیه در فرهنگ عامه‌شون وجود داشت، اینا رو تحقیر میکردن تحت عنوان ترکای کوهی، به اینا میگفتن ترکای کوهی. یه تعصب خاصی روی ناسیونالیسم ترک بود که بقیه اقوام رو تحقیر میکردن. این خود به خود در کردها یک حالت انتقام‌جویی و برخورد رو به وجود آورده بود و در این حال در استضعاف نگهشون داشته بودن. بخشای از اینها علوی بودن که علاوه بر این که کردن، علوی هم هستن. البته علوی ها غیر کرد هم داشتیم که و داریم. اینها رو هم همینطور، یعنی با این که اینها در دوران آتاتورک، به لحاظ این که آتاتورک خواسته بود یه امتیازی به اینها بده که ظلم عثمانی رو اینها دیده بودن و رو کرده بودن به آتاتورک و احزاب سوسیالیست بعدی، کم کم این علوی ها رو توجه بهشون کردن که نتوانن یه نقطه به اصطلاح بهانه‌گیر برای حاکمیت بشن. یعنی انقلاب اسلامی برکتی که داشته در ترکیه به همه مسلمان ها از جمله برای کردها و علوی ها داشته. آمدن چیکار کردن؟ کم کم فرهنگ ترک کوهی رو زایل کردن، دیگه ننوشتن.
یعنی اون پان ترکیس فروکش
کرد. فروکش کرد. البته در خارج ترکیه این کارو میکردن، تو کشورهای آسیای میانه و قفقاز بسیار این کارو میکردن، ولی داخل ترکیه فروکش کرد. آمدن جمعخانه های علوی رو که مساجد اونا بود رونق بخشیدن، آمدن تعداد زیادی از اینا رو آوردن تو مجلس، آوردن تو پارلمان،
از شیعیان
چه شیعه چه کرد، علوی و کرد. بنابراین توجه به مسلمانان، مشخصا کردها، مشخصا علوی ها و شیعیان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یه مقدار مورد توجه قرار گرفت. کار اشتباهی که حکام لایک ترکیه و جنرال ها، چه کنان اورن، چه اسمت اینونو، چه آتاتورک اینا کرده بودن، اومده بودن شیعیان را از مراکز شرق ترکیه پراکنده کرده بودن که نزدیک ایران نشن. اومده اینا را پخش کردن به آنکارا، به استانبول. خب اینا اومده بودن تو آنکارا و استانبول مسجد ساخته بودن. بنابراین نفوذ انقلاب اسلامی در ترکیه موجب تقویت اینا شده بود
و عملاً وضعیت شهروندیشون و هویتیشون ارتقا پیدا کرده.
شاید امروز ما بتونیم مثلا یه جمعیت قابل توجه 30-40 میلیونی شیعه و علوی و کرد رو بگیم که در ترکیه فعالند و حضور دارند و قابل توجهند.
به نحوی نزدیک هم هستن از نظر گرایش سیاسی و همگنی سیاسی هم؟
بسیار علاقمند و نزدیکن به ما. فارسی رو در اغلب جملاتی که به کار میبرن استفاده میکنن. اصولا در فرهنگ زبان ترکی باقی مانده از عثمانی، فرهنگ فارسی که وجود داره. دختراشون اسمشون ابرو خورشید، مثلا مرداشون اسمشون اکرم، ناهید، اشرف. زبان یعنی اسامی فارسی و کلمات فارسی در بسیاری از جاهای ترکیه حتی روی بناهای تاریخیشون که دیده میشه. این فرهنگ نفوذ و رسوخ زیادی به خصوص بعد از انقلاب اسلامی داشته.
خیلی متشکرم آقای دکتر باقری. از شما شنوندگان عزیز هم متشکرم، تا اینجا همراه ما بودید. اگر همراهی کنید انشالله بخش آخر گفتگومون هم خدمتتون تقدیم میکنیم و تأثیرات فضای جدید و حضرت امام رو انشالله با گفته های آقای باقری کامل میکنیم. با ما همراه باشید.
انقلاب اسلامی از منظر اندیشمندان و سیاستمداران جهان.
راشد القانوشی رهبر حزب النهضه تونس گفته است قرن حاضر اسیر جاهلیت مدرن و نوین است. آنچه به استعمارگران تعلق دارد بنیانهای جاهلی است و انقلاب اسلامی این بنیانهای باطل را برهم زده است. انقلاب اسلامی مفاهیم بلندی ماننده روحیه خدایی، روحیه شهادت طلبی، مقاومت و جهاد را در زندگی مسلمانان و بشریت احیا نمود. جنبش های اسلامی دیگر پیوسته در صدد رفع اختلاف نظر با قدرت های امپریالیستی برآمدند، در حالی که انقلاب اسلامی توانسته است سلطه همه جانبی استعمارگران را در سایه اتحاد و هماهنگی توده ها در هم بکشند. پروفسور هاینز هولم، اسلامشناس و ایرانشناس مشهور اروپایی، در کتاب اسلام تشیع آورده است تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بدون تردید حتی یک اروپایی را یافت نمی کردید که کلمه آیت الله را یک بار هم شنیده باشد و با کلمه شیعه نیز صرفا افراد محدودی می توانستند چیزی را آغاز کنند. برای نخستین بار هنگامی که امام خمینی، انقلابی ایرانی، از تبعیدگاه عراق به نوف لاشاتو در حومه پاریس رحل اقامت افکند تا مبارزه علیه شاه را ادامه دهد، هر شب در صفحه تلویزیون های ما دیده می شد و در اذهان ما موجودیت و زنده بودن شیعیان را متبادر ساخت. امام خمینی با انقلاب خود باعث تجدید حیات شیعه شد. پروفسور فرانسوا توال، استاد کرسی استراتژی در دانشگاه نظامی فرانسه، در کتاب ژئوپلیتیک شیعه نوشته است پیروزی انقلاب خمینی در ایران یکی از پر اهمیت ترین وقایع و انقلاب های نیمه دوم قرن بیستم بوده و در حقیقت مهمترین واقعه در طول تاریخ شیعه می باشد.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز. با بخش آخر گفتگومون با جناب آقای دکتر محمد رضا باقری، سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در ترکیه هستیم و موضوع تأثیرات انقلاب اسلامی رو دنبال میکنیم. آقای دکتر باقری، اگر ما ترکیه رو به عنوان یک منطقه تأثیرگذار که قدرت تسری پیدا میکنه، مفاهیم اسلامگرایی در اون و اساساً حوزه نفوذ در اروپا داره از بعد از جنگ جهانی اول، و ترکای مسلمان یک فضای گسترده ای رو حضور دارن، ما تأثیرات انقلاب اسلامی رو در دو جهت میخواییم دنبال کنیم. یکی این که تکوین دولت اسلامی از دولت اربکان تا دولت اردوغان رو کمی برای ما توضیح بدید، که این رو هم ما به حساب تکامل بحث اسلامگرایی در فضای مساعد و نزدیکی ژئوپلیتیکی ایران و ترکیه برای خودمون تفسیر میکنیم، اصلا این تفسیر درست هست. و نکته بعد این که این ترکیه منقلب شده که الان در جهان اسلام تأثیر داره و نقش اسلامیش بسیار قوی تر شده، چه تأثیراتی رو از همون بدو انقلاب اسلامی یا در تکوین گروه های اسلامگرا که به قدرت رسیدند در تسری مفهوم اسلامگرایی سیاسی و اسلامی که بالاخره یک ظرفیت ضد استکباری داره، مفاهیم از انقلاب رو دنبال خودش حمل میکنه، اگر چه انقلاب اسلامی ایران نیست داشته.
ترکیه به عنوان باقی مانده عثمانی ظرفیت هایی داشته که حالا اشاراتی هم شد. ترکیه به عنوان 80 میلیون جمعیت، اگر بیشتر نباشه، مسلمان، اکثرا حنفی مذهب، و متأثر از انقلاب اسلامی ظرفیت‌هایی داشته و داره. ترکیه به لحاظ موقعیت‌های استراتژیکی، سوق‌الجیشی، چه جغرافیاییش، چه امنیتیش، چه اقتصادیش ظرفیت‌هایی داره که قابل انکار نیست. ترکیه به اعتبار سوابق درخشان در امر تجارتش با مسلمان‌ها در شرق و غرب عالم ظرفیتی است قابل توجه، و از این نوع تعریف‌ها و توصیف‌ها درباره ترکیه داریم که از او یک ظرفیت قابل توجه می‌سازه، در عین اینکه عضو ناتو، پایگاه ناتو، دروازه اروپا است. به لحاظ زیبایی‌هایی که داره جذب کننده توریست‌های متعددی از کشورهای مختلفه. توجه دنیای استکباری هم به این کشور کم نبوده. تلاش بر این کردن که حالا که این ظرفیت‌های بزرگ رو این ترکیه داره، باید مراقب باشیم این انوار انفجار نوری که در آغاز سخن عرض کردم دیگه پرتو افشانی بیش از این در ترکیه نکنه و بیایم خود ترکیه رو به عنوان یک سمبل تو دنیا معرفی کنیم. لذا به خصوص بعد از فروپاشی شوروی آمدن به جمهوری‌های آسیای میانه و قفقاز گفتن الگوی شما ترکیه است. و برای این که ترکیه بتواند الگو باشد، یکی از جاهایی که خیلی تقویت کردن سازمان دیانت ترکیه است. سازمان دیانت ترکیه بعد از وزارت دفاع و آموزش و پرورش بالاترین عده و عده را داره. باورتون میشه که در تمام کشورهای دنیا اینها وابسته دینی دارن؟ یعنی شما امروز اگه برید خیابون فردوسی، سفارت ترکیه در تهران وقت بگیرید، میتونید برید وابسته دینی یا رایزن دینی رو ببینید. وقت ما رایزنهای فرهنگیمون در اقصا نقاط دنیا، حالا من انتقادهایی هم داشته و دارم اون سر جاش، مورد هجمه ایم که ایران چرا رایزن فرهنگی داره که مثلا هفته ایران برگزار میکنه، صنایع ایران و یا یه خواننده رو میبره میخونه. اینا رایزن دینی دارن. سازمان دیانت رو تقویت کردن، بیش از یک وزارتخونه بهش امکانات مالی و عده و عده دادن. این فقط به خاطر این است که بتواند الگو باشد در دنیای اسلام. این وضعیت فعلی است،
تحت تاثیر بدیل سازی از جمهوری اسلامی و حضور مؤثر در جهان اسلام
که ایران نه ترکیه. از اون طرف آمدن رسیدگی کردن به ظواهرش، به خیابونهاش، به متروهاش، به آثار تمدنی جدیدش، به نظافتش، به حقوق شهروندیش علی ظاهر. که ببینید اینه اسلامی که ترکیه مروجش هست رو پیروش باشید. فیلیپینی ها، استرالیایی ها، اندونزیایی ها، کجا و کجا و کجا، مسلمانان در عربستان موقع حج جمهوری اسلامی و بعثه مقام معظم رهبری به لازکار فرهنگیش باید محدود بشه، ولی بعثه ترکیه فعاله، بلنگوهاش همه جا هست، پرچم سازمان دیانت همه جا هست، ولی پرچم جمهوری اسلامی رو که ما رو اتوبوس هامون میزدیم و میزنیم، گاهی میگن از رو اتوبوس ها بردارید که حاجی ایرانی میخواد ببینه این اتوبوس اگر ایرانیه سوار شه. بنابراین ترکیه دستشو باز گذاشتن که بتواند الگو باشد از طریق سازمان دیانت. در 1000 مسجد اینها امام دارن. باورتون میشه که ترکیه بتونه در تمام دنیا در مساجد مختلف امام بفرسته، امام مسجد. اما خوشبختانه این کارساز نبوده، چون تزی که ترکیه دنبال کرده تز خلافت است. تزی که آقای اردوغان و تشکیلات آقای اردوغان دنبال میکنه تز خلافته. در مقابل تز ولایت فقیه نتیجه نداده. در مقابل عرض میشود که حتی جریان اخوانی که ایشون دنبال میکرده و دنبال میکنه نتیجه نداده. در مصرش هم دیدیم چه شد. در ترکیهش هم جواب نمیده. عثمانی گرایی مواجهه با برخوردهایی که اروپایی ها باش میکنن. اروپایی ها دروازه های وین فراموش نکردن. ولذا این تزی که جمهوری اسلامی ارائه کرده تز نوی نیست، متاسفانه داخل کشور هم بعضی بهش توجه ندارن، بسیار تز مترقی و نوی نیست که تحت عنوان ولایت فقیه ارائه کرده. این تز آمده موجب شده آقای اردوغان هم اخیراً شروع کرده به همراهی با دیدگاه های سیاسی که ایران میگه، برای اینکه خودش رو حفظ کنه.
یعنی دارید مسئله تکوین اربکان به اردوغان رو که چگونه این اسلام داره شدت میگیره ابعاد جدیتری به خودش میده، حتی از نظر الگو داره خودش رو
برای باقی ماندنش.
برای باقی ماندنش.
البته یه نکته هم من بگم که معروف شده از آقای اربکان، آقای اربکان به من اون جمله رو گفت که شاگردان من حبه های انگور من بودن که شراب شدن. این رو باید من بگم، این امانتیست که ایشون چند بار به من گفت. شاگردان ایشون معلومه کیا هستن. آقایون برگردن به دیدگاه‌های اصیلی که بزرگشون، مرادشون، رهبرشون. من فراموش نمی‌کنم وقتی که با آقای اربکان در منزلش می‌نشستیم رو کاناپه، آقای اردوغان وارد می‌شد، این حرف مال 25 سال 30 سال پیشه، ایشون وارد که می‌شد می‌دوید دست اربکان را می‌بوسید و کنار کاناپه رو زمین دو زانو می نشست. هم ایشون دیدم، هم آقای عبدالله گل دیدم، هم آقای داوود اوغلو رو دیدم. اینها باید فراموش نکنن که رهبرشون، پیرشون، مرادشون صاحب اون اندیشه ها بوده.
این نکته رو من استفاده کنم از صحبت شما. پس معتقدید اسلامگراها در ترکیه امروز نسبت به دوران اربکان در قوت سیاسی و اجتماعی بسیار قوی تری هستند، نهادهای اسلامگرایی قوی تر هست، ولی به نظر میرسه از بازگشت به اصول و اون اسلامگرایی نابی که در مثلا آقای اربکان بوده، مثلا وحدت درش جایگاه ویژه داشته،
فاصله گرفتن.
آره، از این کمی فاصله گرفتن. این امکان بازگشت به اصول اربکانی یعنی نوعی تحول در داخل فضای اسلامگرایی جدید از جهت بازگشت به اصالتاشون، چون خیلی ها معتقدن که ترک ها خیلی ظرفیت، یعنی اون نهله های اخوانی وجود که اونجا هستن خیلی ظرفیت رادیکال شدن دارن، یعنی حالت انقلابی به خودشون بگیرن. کوتاه درباره اینم صحبت بفرمایید تا
من در تایید فرمایشتون عرض بکنم که آقای اردوغان این معنا رو بسیار خوب فهمیده. در اون سخنرانی معروف روز عاشوراش، ایشون سخنرانی راجع به امام حسین علیه السلام میکنه که اگر بگم من کمتر شنیدم گزافه نگفتم.
خودتون به ترکیه استانبولی هم مسلط است.
ایشون سخنرانی کرد راجع به امام حسین علیه السلام و گفت که امام حسین مظهر وحدت امت اسلامی است. یک ساعت ایشون راجع به امام حسین در روز عاشورا سخن میگه که این سخنرانی کم شنیدیم. همینجا علاوه کنم، ولو به ترکیه مربوط نمیشه، رهبران دیگه کشورهای دیگه هم این کار کردن. آقای حسون مفتی اعظم سوریه یه سخنرانی داره در کنار سخنرانی آقای اردوغان، میگه هر امامی خلیفه است ولی هر خلیفه امام نیست. این خطیب جمعه و مفتی اعظم سوریه است که نوارش مشهوره. این دو سخنرانی آقای اردوغان و آقای حسون تأیید این است که کماکان برای حفظ خودشون و حفظ مردم و نگه داشتن مردم از این که بیش از این سمت انقلاب اسلامی و ایران نیان، ما خودمون داخل کشور داریم از این نظریات و از این تأییدات خود ما میگیم و ادارتو میکنیم گفته میشه.
خیلی متشکرم. اما آخرین سوال ما، شخص امام خمینی در ادبیات جامعه مسلمان ترکیه تا چقدر مورد آشناییه و اساسا نخبگان مبارز ترک و مسلمان ترک امام رو چگونه میبینن؟ اگر شواهدی دارید این رو هم بفرمایید که انشالله ختام و مسک بشه.
بله، واقعا امام رو خیلی دوست می‌داشتن. شخصیت هایی که معروف بودن و تو دانشگاه، تو رسانه ها با اندیشه امام مانوس بودن بهشون میگفتن خمینی چی. اصلا تو روزنامه می نوشتن استاد فلانی فلان حجا خمینی چی در. خمینی چی هست؟ خمینی هست،
همون خمینیسمی که غربی ها
بله
مطرح کرده.
این واقعا جا افتاده بود. نکته دوم،
یعنی نهله هایی داشتیم که اساسا با این عنوان،
با این عنوان. نکته دوم، فاندامنتالیسم، این تعبیر در روزنامه های ترکیه مطرح شده بود. در آغاز سفارت من خاطرم هست که می رفتن با مردم مصاحبه می کردن، شما فاندامنتالیست هستی؟ اون می گفت نه من مسلمانم، نماز می خونم، روزه می گیرم. ما قبل از اینم، یعنی قبل از اینکه انقلاب اسلامی هم باشه مثلا، ما مسلمان بودیم. مثل بعضی حرفایی که در داخل کشور ما بعضیا می زنن، نه ما قبلا هم مسلمان بودیم، ولی من اصولگرا نیستم، من فاندامنتالیست نیستم. در این دوره‌ای که داریم صحبتشو می‌کنیم، خمینی‌چی‌ها تحت عنوان فاندامنتالیست‌ها رسماً حضور داشتن و سخنرانی می‌کردن. تایید این که من هم دیگه ابا نکردم و آشکارا یه وقتی گفتم در استادیوم 7000 نفری آنکارا که همین آقای اردوغان اونجا حضور داشت، اون موقع شهردار استانبول بود، من و ایشون سخنران اون سالن 7000 نفری کشتی بودیم. صبح روز بعد یک عکس از من، یک عکس از ایشون پشت تریبون انداخت روزنامه حریت که من دستم رو بلند کردم پشت تریبون، میگم گرک بیونسیز فاندامنتالیست سویلسنر، نترسید که به شما فاندامنتالیست بگوین.
به ترکی سخنرانی میکردم،
به ترکی سخنرانی کردم. و آقای اردوغان هم جملاتی شبیه به همین، اونجا که اون شعر اون شاعر زیاگلپ یا اسمی شبیه به اینه، میگه که ما کسانی هستیم که منارهامون قلمهامون منارهای مسجده، سپرهامون گنبدهای مسجد. این سخنرانی رو ایشون میکنه. بنابراین این تاییده برای این است که باور به اصول و اصولگرایی و فاندامنتالیسم و خمینی چی بودن نه تنها دیگه پنهان بود و نگران کننده بود، بلکه تو صحنه های جامعه رایج بود و گفته می شد.
خیلی متشکرم حقیقتا وقت گذاشتید آقای دکتر باقری. به سهم خودم و از طرف رادیو گفتگو از شما متشکرم که در این گفتگو حضور داشتید. اگرچه ما هممون به امام خمینی مدیون هستیم و این حداقل کاریه که در عصر خمینی میتونستیم انجام بدیم. از شما شنوندگان عزیز هم که با عصر خمینی همراه بودید و این برنامه رو تا انتها شنیدید، خداحافظی میکنم، همه شما رو به خدا میسپارم. تا برنامه دیگه و زمانی دیگه، خدا نگهدار.
هم آواز، همراه، همدل و یک پاچه، حضوری به گستردگی این سرزمین مقدس ایران. دوم بهمن ماه روز همبستگی ماست، روز سرافرازی میهن، روز شکوه بیداری، روز تجدید عهد و میثاق. نامت از مرز خاک گذر کرد و بر منارهای تاریخ جاودان شد. حماسه بی مثل، خروشی بی امان و خاطری شگفت در ذهن تاریخ.